رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند.
به نام مهربون ترین خدا. سلام 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 قشنگای من، سلام عزیزای دلم، حال و احوالتون چطوره؟ پاییزتون مبارک. دبستانیای نازنین، شروع فصل مدرسه ها مبارک. شبنم سوهانیم و شما شنونده یه روی موج کودک دیگه از رادیو سوینا هستین. قسمت اول داستان زندگی لوسیل بال رو با هم شنیدیم. زن سخت کوشی که از بچگی عاشق اجرای نمایش‌های طنز بود و برای رسیدن به هدفش همیشه خیلی تلاش می‌کرد. بریم و با هم این هفته قسمت بعدی این کتاب رو با روایت نازنین مهیمنی بشنویم.
رادیو سوینا با مشارکت نشر پرتغال تقدیم می کند. من لوسیل بال هستم. از مجموعه کتاب های آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند. نویسنده برد ملتسر، مترجم شبنم حیدری پور، انتشارات پرتغال، راوی نازنین مهیمنی. هیچ وقت اجازه ندادم این چیزها جلویم را بگیرد. یک زمانی آنقدر فقیر بودیم که فقط 4 سنت پول داشتیم. جدی میگویم، فقط 4 سنت. برای اینکه سیر شوم توی رستوران منتظر رفتن مشتری ها می شدم تا تهمانده ی غذایشان را بخورم. آنقدر سر آزمون های مختلف بازیگری رفتم که حتی کفش هایم پاره شد.
داری چی کار می کنی؟
دارم توی سوراخ کفشم روزنامه می زارم، بعد بتونم راه برم.
بچه های خوبی هستی اما استعدادشو نداری. چرا نمیری خونه تو بچسبی به خونه داری و خونه باده؟
هر چقدر تلاش میکردم انگار اوضاع همان بود که بود. بالاخره کار پیدا کردم و بعد با کمی شانس بالاخره اولین فرصت بزرگم را در یک فیلم به دست آوردم. 21 سالم بود و قرار بود نقش یکی از دخترهای سیاهی لشکر در فیلم رسوایی های رومی را بازی کنم. وقتی کارگردان آمد سمت من تا ما را ببیند، من یک کاغذ کشی قرمز برداشتم، خوردش کردم، لیسش زدم و
داره میاد. وای لوسی، چی کار داری میکنی؟
کاری که به ذهنم میرسه. بفرما.
تو چه بامزه بچه، اسمت چیه؟
لوسیل بال.
آن روز من نشان دادم که با دیگران فرق دارم. همانجا بود که اولین بار برای بازیگری دعوت شدم در یک کمدی به نام سه کله پوک.
سلام بچه، اسم شما؟
بیشتر دخترها از این نمایش های طنز خوششان نمی آمد، اما من عاشقشان بودم و بلد بودم موقعیت ها را خنده دار تر کنم. وقتی شیرینی به صورتتان می خورد، اگر خودتان را عقب بکشید تماشاچی زیاد نمی خندد. من هیچ وقت خودم را عقب نکشیدم، چون آن وقتهایی که پدرم مرا پرت می کرد توی هوا می دانستم مرا می گیرد و جایم امن است. آن اعتماد به نفس کمکم کرد نقشی را به دست بیاورم که زندگیم را تغییر داد. آن زمان بازی در فیلم را رها کرده بودم و در رادیو کار می کردم. شبکه CBS طرح جدیدی برای برنامه ای تلویزیونی داشت.
امکان نداره آمریکایی‌ها برنامه ای چنین زوج را تماشا کنن. قراره یه کمدی درباره یه زن مو قرمز خلوچه رو شوهرش بسازیم. چطوره؟
چالی؟ من با دزی آرناز بازی میکنم، موسیقیدان کوبایی و شوهر واقعیم.
لوسی، این کار شدنی نیست. امکان نداره آمریکایی‌ها برنامه چنین زوجی رو تماشا کنن.
برای اینکه ثابت کنم اشتباه میکنن، من و شوهرم دزی برنامه رو شروع کردیم و اونو تبدیل کردیم به نمایشی همراه موسیقی و حرکات موزون. این سبک اجرای قدیمی همراه کلی بخش‌های خنده‌دار بود.
به من میگن سالی، چه اسم باحالی، من یه ملکه هستم، ساز میزنم با دستم، چکری چیدیم چکری چکر بوم بوم چکری چکر بوم بوم چکری چکر بوم بوم.
رفتار این دختر شایسته نیست، کارش حرف نداره.
نمایش ناممون انقدر گل کرد که شبکه CBC تصمیم گرفت آن را برای تلویزیون آماده کند. ما فقط یک درخواست داشتیم، اینکه برنامه جلوی تماشاچی ها و به صورت زنده ضبط شود. شنیدن صدای تماشاچی ها باعث می شد مردم توی خانه خنده را احساس کنند. شبکه تلویزیونی نگران هزینه فیلم بود، گفتند خیلی گران می شود، برای همین ما با آنها توافقی کردیم. دست مزد کمتری می گرفتیم، اما برنامه متعلق به ما بود. در 8 سپتامبر 1951 صندلی ها تا ساعت 8 شب پر شد. برنامه من عاشق لوسی هستم آماده پخش بود و هیچ چیزی در آن شایسته نبود. در هر قسمت لوسی و ریکی با بهترین دوستهایشان اتل و فرد یک ماجرای مسخره راه می انداختند.
اگه یک تکه شکلات بدون بسته‌بندی از جلوت رد بشه اخراجی.
قضا بد نیست.
وای چه زود رد میشه این شکلاتا. داره میاد.
هر هفته کل آمریکا منتظر بودن ببینن لوسی قراره چه کار کنه. میخواستن ببینن توی چه دردسر جدیدی میافتم.
بله، ویتامیتا وگامین بخرین. ویتامیتا وگامین، یه شیشه بزرگ از ویتامیتا مگامین بخرین.
ویتامیتا وگامین برای سلامتی. همه منتظر بودند ببینند دیگر چه کسانی در نمایش حاضر می شوند. ستاره های مشهوری مهمان برنامه ما بودند، مثل هارپو مارکس و سوپرمن. بله سوپرمن. با اینکه اولین مدیران تلویزیون گفتند که هیچ کس به این برنامه علاقه‌مند نخواهد شد، بین سالهای 1952 و 1953 از هر سه خانواده‌ای که تلویزیون داشتند، دو خانواده دوشنبه شب‌ها برنامه من عاشق لوسی هستم را تماشا می‌کردند.
به دکتر هری زنگ بزنین، بچه داره به دنیا میاد.
رمز موفقیت برنامه چه بود؟ چیزی بود که من سالها پیش از آن یاد گرفته بودم. همیشه می شود در آنچه همه خیلی جدی می گیرند چیزهای خنده دار پیدا کرد. امروزه مردم مرا به عنوان بزرگترین کمدین زمان خودم و یکی از محبوبترین بازیگران می شناسند. من اولین زنی بودم که یک استدیوی بزرگ هالیوودی را اداره می کرد.
می دونستی اون 13 بار نامزد جایزه امی و 4 بار برنده این جایزه شد؟
چه جالب.
می دونستی اون 2 ستاره روی پیاده روی مشاهیر هالیوود داره؟ حتی تمبر پستی مخصوص خودش هم داشته؟
هنوزم مردم برای مراسم هالووین شبیه اون لباس می پوشن.
یادتان هست که گفتم آن برنامه تلویزیونی مال ما بود؟ استدیوی ما به نام دسیلو درآمد نمایش من عاشق لوسی هستم را خرج تولید برنامه های دیگری مثل پیشتازان فضا و مأموریت غیر ممکن کرد.
چه لباس قشنگی!
لباس شما هم خیلی قشنگه.
در طول زندگیم دیگران مرا دست کم می گرفتند چون با بقیه فرق داشتم. آنها از ظاهرم یا طرز حرف زدنم یا حتی از شوخی هایم خوششان نمی آمد، اما این را جدی می گویم. اجازه ندهید دیگران تغییرتان بدهند. چیزی به اسم دختر یا پسر شایسته وجود ندارد. با خودتان صادق باشید. خودتان را توی آینه ببینید. اگر کسی شما را دست کم بگیرد، او حمایتتان می کند. اگر ناراحت باشید، او شما را می خنداند. برای پیدا کردن خوشحالی در زندگی، باید همان کاری را بکنید که در آن بهترین هستید. به حرفم اعتماد کنید. هر بار که به آینه نگاه می کنید، می توانید بی نهایت انتخاب داشته باشید.
اما واقعا یه موزه فقط برای خود خودش؟ آره، اون حتی از رئیس جمهورم مدال آزادی گرفته، با ارزش‌ترین جایزه شهروندی در ایالات متحده آمریکا.
منو ببین، دارم همون کاری رو میکنم که به ذهنم رسید.
تمرای تو رو به خودم چسبوندم. تو آدم پردل جرأتی هستی بچه، از اینکه خودی نشون بدی نترس. نه اینطور که به خودت تم چسبوندی، نه اینطور که به خودت تم چسبوندی بیشتر گلدار به نظر میای تا دل جرأت دار. منم پردل جرأت هستم.
من لوسیل بال هستم و باور دارم خنده بر هر درد بی درمان دواست. همه ما به خنده نیاز داریم. برای اینکه بهترین کمدی را اجرا کنید، مردم باید شما را باور داشته باشند و برای اینکه شما را باور داشته باشند، شما هم باید خودتان را باور داشته باشید. من عاشق لوسی هستم فقط اسم یک برنامه نبود، مهمترین درس زندگی من بود. در این دنیا کسی که بیشتر از همه باید دوستش داشته باشی خودتان هستید.
اول خودتون رو دوست داشته باشید، بقیه چیزا خودش ردیف میشه. لوسیل بال.
جم پرواز بروز رنگ با لباس های قشنگ کیفاشون رنگ و رنگ توی راه مدرسه دست به دست هم میدن میخندن آواز میخونن بچه ها ساز ندارن آواز بیساز میخونن
فصل پاییزه، هوا خنکه و جون میده برای شیطونی کردن. تا مجریم که فصل و زمان نمیشناسن، همیشه در حال شیطنت و اذیت کردن همدیگن. ولی شنیدن جریاناشون تو این فصلم حال و هوای خودشو داره. بریم و این قسمت رو هم با هم بشنویم.
دخترها، پسرها، خانمها، آقایان، درود بر شما. به یه قسمت دیگه از انیمیشن تام و جری خوش آمدید. من هومن خیاط هستم و این قسمت دهمه که شما میشنوید. تو این قسمت هم طبق معمول همین که انیمیشن شروع میشه تام و جری افتادن به جون هم دیگه. تام جری رو بسته و داره باهاش دارت بازی میکنه. خطر از بیخ گوش جری همین جوری رد میشه. حالا تام چشماشو میبنده و میخواد با چشم بسته یه ضربه بزنه. جری شانس میاره که جون سالم به در میبره. ناگهان در میزنه و آقای پستچی یک نامه از زیر در پرت میکنه تو. توی نامه نوشته شده که تام یک ثروت بسیار بزرگ از طرف عمش به دست آورده. تام نامه رو میخونه، چیزی متوجه نمیشه، میذاره توی پاکت و یهو میگه چی شد؟ دوباره نامه رو میخونه و میفهمه که وای، اون یه ثروت خیلی بزرگ به دست آورده. آقا از خوشحالی جیغ میزنه، همینجوری توی خونه را میره و گلا رو پرت میکنه روی آسمون. ماهی از توی تنگ در میاره و اونو میبوسه و جری که یه لحظه تعجب میکنه میره نامه رو میخونه و اونم خوشحال میشه، جیغ میزنه تو خونه، پشتک و بالا به انداز را میندازه و میاد تامو میگیره و یه ماچ محکم اونو میکنه و تام میگه که داری چی کار میکنی؟ جری میاد اون نامه رو بهش نشون میده که این ثروت برای منم هست. عمت گفته این ثروت برای تام و جری، منم جریم، پس این ثروت برای منم هست. آقا تام خیلی تعجب میکنه اما میفهمه که نمیتونه تنهایی اون ثروت رو به جیب بزنه. بعد از مدتی زندگی تام و جری عوض میشه. اونا حسابی پولدار میشن، به هتل‌های مختلف میرن، به سفرهای مختلف میرن و حسابی روزگار به کامشون میشه. بعد از گذشت مدتی تامو میبینیم که از قصر بزرگ خودش میاد بیرون، خیلی شیک، با یه کلاه خیلی لوکس. این طرف جری یه سوت میزنه و اونم یه کلاه لوکس گذاشته روی سرش و یک عصای خیلی شیک دستشه. تام میاد سمتش، میخواد هرسش رو سرش خالی کنه اما جری وصیت‌نامه عمه جونو به تام نشون میده و تام هم اونو ماچ میکنه. بلافاصله تام میاد سوار ماشین میشه و گازش رو میگیره میره، ولی میبینه که ای بابا، جری زودتر از اون توی ماشینه و کفرش در میاد. البته اینم بگم اونا خودشون رانندگی نمیکنن، یک راننده مخصوص دارن. تام حسابی از دست جری هرسش گرفته اما جری هم هی نامه عمه جانو بهش نشون میده. حالا تام از توی ماشین میره بیرون و زبون درازی میکنه و شطرق میخوره به یه تیر چراغ برق. بله، تام هیچ راه فراری از دست جری نداره. میره توی خونه لوکسش تو طبقه 100 و میخواد از دست جری یک نفس راحت بکشه. میره توی خونه، میشینه پشت میز غذاخوری و کیک که اونجاست رو یک لیس جانانه میزنه و میخواد اونو نوش جان کنه. یهو صدای سوت جری میاد.
اون کیکو بفرست اینجا، منم میخوام بخورم.
و با یه حرکت سری کیک میاد سمتش و جری همه کیکو نوش جان میکنه. فقط تو فرنگیش میمونه که تام میاد اونو بخوره، اما جری با چنگال میزنه روی دستش و اون توت فرنگی هم خودش نوشه جان میکنه. حالا تام جری رو میذاره توی قابلمه و میبره میذاره توی اتاق، در اتاق هم میبنده، هرچی مبل و ایناز میذاره پشت در تا از اون اتاق نتونه بیاد بیرون. تام میره روی تختش میگیره میخوابه تا بلکه توی خواب بتونه از دست جری یه نفس راحت بکشه. اما جری زودتر از اون اومده به تخت خواب و با خور و پف خیلی بلند داره میخوابه. یه لحظه حس میکنه که لحاف روش نیست. لحافو پیدا نمیکنه، دم تامو میکشه روی خودش. تامم حرسش در میاد، دمشو میکشه اون طرف در و جری همه یه لحافو میکشه روی خودش. جری هی خودشو نزدیک میکنه به تام و اونو از روی تخت پرت میکنه پایین و تام یه چوب بزرگ برمیداره میخواد بزنه روی سر جری که تو همون لحظه جری وصیت نامه عمه جانو به تام نشون میده. بله، روزگار به سختی برای تام داره میگذره، چون نمیتونه به تنهایی از این همه مال و منال استفاده کنه. حالا جری رفته حمام و داره دوش میگیره و تام هم پشت در حمام منتظره تا حوله رو بده به جری. جری حوله رو میگیره و خودشو خشک میکنه. ناگهان صدای زنگ صبحانه میاد. خدمتکارا صبحانه رو آماده کردن. تام یه فکر پلید به سرش میزنه، میگه چطور که از دست این جری خلاص شم، اونو بکشم به روش های مختلف. بعد میره روی در پنجره یه نوشته میذاره و مینویسه که درب خروج. میاد پشت در حمام یه آتیش درست میکنه و صدای آتیش نشانی در میاره و میگه کمک، آتیش، آتیش، باید فرار کنین. جری هم میترسه، از توی حمام میاد بیرون و میره از پنجره پرت میشه پایین. آقا تامو میگی حسابی خوشحاله، چون فکر میکنه جری از پنجره پریده بیرون و قطعا چون تو طبقه 100 برج هستن حتما تا الان جری مرده. همین که میاد صبحانه رو بخوره میبینه که جری زودتر از اون پای میز صبحانه است و داره نیمرو رو میل میکنه و نامه عمه جانم میذاره جلوش تا تام اونو ببینه. همه صبحانه رو هم یه لقمه میکنه و میخوره. تام همینجوری هاج و باج داره جری رو نگاه میکنه. آقا تام بیچاره هیچ صبحونه ای نمیتونه بخوره، چون جری شکمو همه صبحونه رو خورده و میبینه که ای بابا هیچ راه فراری از دست این جری نداره. حتی نمیتونه یه صبحانه آروم بخوره. حالا تامو میگید حسابی عصبانی میشه، از گوشاش دود بلند میشه و اون وصیت نامه رو برمیداره و پاره پوره میکنه. جری خیلی ترسیده، توی اون کاغذ پاره ها اون تیکه رو پیدا میکنه که عمه خانوم نوشته این ثروت برای تو و موشته. تام دوباره عصبانی میشه، اون تیکه کاغذ رو میکنه توی حلق جری. وای، تام خیلی عصبانی شده، همه چیز رو خورد و خاکشیر میکنه و میشینه میگه ای بابا من از دست تو اون راه فرار ندارم، چی کار کنم؟ حالا تام میگه درسته که اون نامه رو پاره کردم، اما خوشحالم، خوشحالم دیگه از دست تو خلاص شدم. آقا جری هم که این صحنه رو میبینه الفرا. امیدوارم که از شنیدن این قسمت هم لذت برده باشی. تا یه قسمت دیگه، بدرود.
دوستای مهربونم، ستاره های آسمونی، برنامه امروزمونم تموم شد. امیدوارم که غم‌هات مثل برگای پاییزی بریزه روی زمین و دلت همیشه گرم گرم باشه. مراقب خودت باش، یادت نره دوستت داریم. تا هفته دیگه و برنامه بعدی، خدای مهربون یار و نگهدارتون.